ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379754999،
شماره کارت 60379754999،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد داد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
معجزه جاوی شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شد و دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند. خوشبخت دلی کز شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن، از اینکه همچنان با ادامه برنامه‌ها و تلاوت‌های شبکه رادیویی قرآن بخش دوم سه‌شنبه‌ها در روز مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه ما هستید، بسیار سپاسگزاریم و مجدداً تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. این روز بسیار پربرکت و نورانی رو امروز و امشب در بخش دوم در خدمت شما عزیزان بودیم با این عوامل: سرکار خانم گنجی تهیه کننده، جناب آقای مهندس حیدری صدا بردار، جناب آقای مرتضی نظری دستیار تهیه و هماهنگی محترم و ناظر پخش، و بنده هم علیرضا احمدپور گوینده.
که تعطینا یداک خیم اللیل خیم اللیل خیم اللیل فنادیت الهی فاذا الكون ضیاء وجر الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي
سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما تشرق شمس.
در این روز و شب عزیز از خدای متعال بخوایم که عیدی ما رو تأجیل در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و سلامتی ایشون قرار بده ان شاء الله. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه انعکاس باشید که تکرار هفته گذشته است و به مدت 53 دقیقه و 30 ثانیه هدیه حضور شما شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن خواهد شد.
یه حوزه‌ای به اسم قرآن در کشور
خود قرآن آقای
حمایت‌ها علارت محمود
نهاد سیاست گذار بالا
تعدد فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی
وضعیت کشور
در راهبری فعالیت قرآنی کشور
و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون
انعکاس تبیین و آسیب شناسی فعالیت های قرآنی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. جواد نصیری هستم، بسیار خوشحال از این که برنامه چهارم از مجموعه برنامه‌های با عنوان انعکاس رو هدیه حضورتون بکنیم. برنامه‌ای که در موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی پیرامون فعالیت‌های قرآنی کشور با رویکرد آسیب شناسانه تقدیم حضورتون میشه. هر هفته تلاش داریم از حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان محترم حوزه‌های قرآنی و فرهنگی کشور دعوت بکنیم و در کنار دوست عزیزم مهدی احمدی از خبرنگاران و پژوهشگران خوب حوزه فعالیت‌های قرآنی کشورمون انشاءالله بحث و گفتگوی خوبی رو هدیه حضورتون بکنیم. ما در هفته گذشته پیرامون بررسی و چگونگی راهکارهای یا راه‌های فراگیر شدن موضوع حفظ قرآن کریم صحبت کردیم. دو استاد بزرگوار جناب استاد محمد مهدی بحرالعلوم و جناب استاد سید محمود چاوشی رو در برنامه داشتیم و مباحث خوبی شکل گرفت، موضوعات مختلفی مطرح شد و آسیب‌ها و همینطور نقاط قوت و ضعف رو عزیزان برشمردن. با توجه به اینکه بحث هفته گذشته ما به نوعی ناتمام مون، این هفته هم در خدمت این دو استاد بزرگوار خواهیم بود و انشالله گفتگوی خودمون رو پی خواهیم گرفت.
انعکاس.
در ابتدا آقای احمدی رو دعوت میکنم که به بحث ورودی داشته باشن، یه گزاره‌های خلاصه ای از مباحث پیشین و همینطور مقدمه بحث رو که هفته پیش هم اشاره داشته باشید و آقای احمدی و انشالله بتونیم گفتگو رو با اساتید محترم هم آغاز بکنیم در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز شبکه رادیوی قرآن برنامه انعکاس. خدا رو شاکرم که این توفیق نصیبمون شد یک بار دیگه با این برنامه در خدمت مردم عزیز باشیم و انشاءالله این برنامه بتونه گامی رو در راستای تحقق انس عموم مردم با قرآن کریم برداره
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای احمدی. در خدمت دو استاد عزیزم خواهیم بود. استاد چاوشی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو قرآن. در خصوص بحث حفظ قرآن و راهکارهای فراگیر شدن حفظ قرآن، به نظرم یکی از آسیب‌های جدی که ما باهاش روبرو هستیم موضوع تشتت آراء در جامعه قرآنی هست. یعنی در بین مسئولین قرآنی و اساتید قرآنی کشور که در واقع باید هدایت کننده این جریان در سطح جامعه باشن، یک تشتت آرایی هست و برخی از عزیزان روی موضوع حفظ قرآن مسئله دارن، برخی از عزیزان روی تربیت 10 میلیون حافظ و در واقع عملی شدن این جریان صحبت دارن، و یا اینکه عنوان میکنن این کار نشدنی هست با توجه به اقتضاعات و بله. مسائلی که وجود داره.
که هفته پیش هم یه بخشیشو اشاره کرد.
به نظرم اگر بخواد این موضوع در واقع به طور جدی دنبال بشه و بحث فراگیر شدن حفظ قرآن و رسیدن به اون تربیت 10 میلیون حافظ اتفاق بیفته، ما گام اول باید یک همدلی و همفکری
مشخصی
و
داشته باشیم.
بله، در این زمینه داشته باشیم و یک استاندارد سازی در خصوص هم روش‌های حفظ قرآن و هم برنامه‌ریزی‌های اجرایی و حمایتی این موضوع.
بسیار عالی. مقدمه خوبی بود. آقای چاوشی استفاده کردیم. استاد بهرالعلوم، عرض سلام مجدد خدمت شما. خیلی خوش آمدید و توفیق داریم که در برنامه چهارم انعکاس هم خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب احمدی، جناب استاد چاوشی و همکاران عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن، و امیدوارم که بحث ما مفید باشه برای شنوندگان.
انشالله. خیلی متشکرم از همه بزرگواران و شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم وارد گفتگو خواهیم شد و انشالله پی می‌گیریم مباحثی که هفته قبل هم تقدیم حضورتون شد. به هر صورت اساتید نظراتی که دارند و امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره.
بایستی از خودمون جدا نکنیم، دائم باید با قرآن مرتبط و مأنوس باشی. قرآن رو باز کنی، بنشینی با حضور قلب 10 آیه، 20 آیه، 50 آیه، 100 آیه قرآن بخونی. قرآن رو بخوانید برای تدبر کردن و فهمیدن و استفاده کردن. حفظ کنید قرآن رو. حفظ قرآن خیلی مهمه. شما جوانها به این احتیاج دارید و می توانید. وقتی شما حافظ قرآن هستید، این تکرار آیات قرآنی و انس دائمی با قرآن به شما فرصت میده که در قرآن تدبر کنید. تدبر در قرآن، تدبر در قرآن با همینطور خوندن و رد شدن به دست نمیاد، با یک بار دو بار خوندن هم حاصل نمیشه. با تکرار، با انس با آیه ای از قرآن، این امکان تدبر در اون آیه به دست میاد. و چقدر لطائف در قرآن کریم هست که اینها رو جز با تدبر نمیشه فهمید. پس بنابراین حفظ قرآن و فهم معانی قرآن و تلاوت قرآن لازمه.
یا نور کل نور، یا نور کل نور.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که ما رو با برنامه انعکاس همراهی می‌فرمایید. آقای احمدی، راجع به سند حفظ قرآن در هفته پیش گفتگویی رو داشتیم، نکاتی رو شما هم اشاره کردین و به تغییرات دولت اشاره کردین و اینکه یک مطالبه تقریبا 13 ساله وجود داره و سندی که نوشته هم شد اما اجرا نشد.
بله ببینید، سند طرح ملی حفظ قرآن سال 1395 نهایی شد و رونمایی شد. این سند دو تا افق 10 ساله تعیین کرده بود. طبق افق اول از سال 95 تا ابتدای 1404 افق 10 ساله اول سند بود که باید 3.5 میلیون حافظ کل قرآن محقق میشد، و در افقش از ابتدای 1404 تا 1414 در 10 ساله دوم مابقی این عدد باید محقق میشد، یعنی 6.5 میلیون، که 1414 به هر حال پرونده موضوع حفظ بسته بشه و 10 میلیون حافظ قرآن محقق بشه. الان هم خب به هر حال میشه این برنامه رو به فال نیک گرفت، چون الان دیگه تقریبا در پایان افق 10 ساله هستیم و یه جورایی میشه مطالبه کرد از حالا مسئولینی که به هر حال این سند رو نگارش کردن که الان چرا این افق محقق نشده و عدد 3.5 میلیون حافظ قرآن نرسید.
یعنی ستاد ملی حفظ که الان در سازمان اوقاف امور خیریه مستقر هستش دیگه.
البته
اون عزیزان پاسخ بدن،
شورای توسعه فرهنگ قرآنی به هر حال بانی تدوین سند بوده و این سند توسط این عزیزان طی 3 سال از سال 92 تا 95 طول کشید تا این سند تدوین شد، و خب بعد به هر حال دستگاه‌هایی که مسئول بودند در این راستا مشخص شدند، سهم هر دستگاه مشخص شد که به هر حال هر نهاد چقدر باید حافظ قرآن تربیت کنه، و برنامه ریزی برای این 10 سال چیده شد که طی این 10 سال به عدد 3.5 میلیون حافظ کل قرآن برسیم، ولی خب در حد همون سند و روی کاغذ باقی موند و به درجه اجرا نرسید. البته اتفاقاتی افتاد، کارهای مقطعی شروع شد، ولی خب کارها غالبا به صورت جزیره‌ای بود، گسترده نبود. دستگاه ها همونطور که در برنامه قبل آقای استاد بحرالعلوم اشاره کردن، دعوی برای موضوع حفظ نداشتن، چون به هر حال کار حفظ و کار آموزش کار سختی است و تو حوزه قرآن میرفتن کارهای راحت تر از جمله مثلا مسابقات رو اجرا میکردن، و به هر حال این افق
محقق
نشد و 10 سالش به پایان رسید و محقق نشد. من فکر میکنم یکی از نیازهای موضوع حفظ یک نهضتی برای روخانی قرآن هست که راه بیفته. اول ما موضوع روخانی رو باید حل کنیم و بعد حالا به سمت آموزش حفظ بریم، و ای کاش شورای توسعه و کمیسیون آموزش عمومی این موضوع رو هم در دستور کار خودشون قرار بدن در حین برنامه ریزی برای حفظ.
خیلی ممنونم مهدی احمدی عزیز.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
استاد بحرالعلوم، چه موانعی رو برای تحقق موضوع حفظ قرآن کریم در کشورمون ما داریم؟
من اول یه نقدی به صحبت برادر آقای احمدی داشته باشم. بله. در مورد تقدم روحانی بر حفظ.
بله.
اگر منظور ما این باشد که مثلا کسی که میخواد بیاد قرآن حفظ کنه، اول باید بتواند کل قرآن را بدون اشتباه بخواند و بعد شروع به حفظ بکنه، من با این خیلی موافق نیستم. یعنی اولا این خودش سدی میتونه باشه، یعنی بگیم حالا شما فعلا برو مثلا چند ماه یا یه سال اینو یاد بگیر. ثانیاً واقعیت اینه که مثلا ما وقتی رفتیم کلاس اول دبستان و نوشتیم بابا یا خوندیم بابا، این کلمه بابا رو 5 سال 6 سال قبلش هم حفظ بودیم دیگه، درسته؟ اول حفظ کردیم بعد نوشتیم، یعنی خواندن و نوشتن متأخر از حفظ کردن بوده، درسته؟
در گفتار میگفته، بچه کامل صحبت میکنه دیگه وقتی میری مدرسه.
بله. سوره حمد رو بسیار از ما در کودکی حفظ کردیم، یادمونم نیست کی درست، ولی حفظ کردیم دیگه چون شنیده بودیم. بنابراین ما به عنوان، اگر از من به عنوان معلم حفظ بپرسید آیا روحانی بر حفظ مقدمه، میگم اون بخشی، اون آیه‌ای، اون صفحه‌ای رو که حافظ میخواد حفظ کنه قبلش باید بتونه درست بخونه، قطعا اینه. ولی اینکه بگیم آقا شما برو مثلا کل قرآن رو هر وقت تونستی بخونی بیا برای حفظ، اگه منظور این باشه، این خواستم اینو یه خود منقعش کنم،
یعنی این دو توامان پیش میره.
بله میتونه بره. بله. حالا چه موانعی هست که قرآن حفظ نمیکنن؟ ببینید یه بخشش اعتقاداتی است که، یعنی افکاری است در واقع که تو ذهن دوستان هست. من سن اوناشو برای شما عرض میکنم. یکیش همینیه که جناب آقای چاوشی هم در مقدمه فرمودن. میگن که حفظ قرآن تو مملکت ما نمیشه، اصلا امکان نداره. و تو من اینا نقد دارم، البته من معتقدم ابنای مملکت ما، یعنی همین دانش آموزان، دانشجویان و افراد مملکت ما، توانمندیشون برای حفظ قرآن کفایت میکنه. از جهت توانمندی ما مشکل نداریم، از جهت خواستن مشکل داریم. من نمیخوام
از توانمندی ذهنیه.
بله بله، یعنی استعداد حفظ قرآن رو دارن، همونطور که خیلی چیزا رو حفظن. الان ما تو سیستم آموزش رسمیمون از اول ابتدایی تا لیسانس و فوق لیسانس چند مطلب حفظ میکنیم؟ تا دلتون بخواد کتاب حفظ میکنیم و شعر حفظ میکنیم و فرمول حفظ میکنیم و نه همینطور دیگه. خب پس استعداد حفظ رو داریم، اما اینکه این رو نمیاریم تو این کار، موضوع خواستن و اولویت هست. پس یه سری افراد میگفتن که آقا اینکه آقا فهمودن 10 میلیون حافظ، این اصلا تو مملکت ما شدنی نیست، خیلی دنبالش نگرد.
یه نظریه است خودش.
این یه طیف مخالف. طیف دوم میگفتن اینکه آقا فهمودن ما حافظ قرآن میخوایم، منظورشون حافظ کل نیست. اینو تو برنامه پیش جناب احمدی گفتن. یه طیف مخالف این اومد که چند سال طول کشید، گفتن دیگه که رفتن دور استفسار کردن که آقا، من خودم تو جلسه گفتم اختلاف نظر بود، گفتم آقا که هستن، خب یکتون که دستتون میرسه برید بپرسید از خود آقا ببینید نظرش حفظ کل بوده یا نبوده، که آقام تصریح کردن. تا اون موقع هم میگفتن آقا منظور آقا حفظ کل نیست که، منظور آقا اینه که مثلا شما همین سوره جزء هم که حفظ کن جزء همین گروه 10 میلیونه. هرچی ما میگفتیم آقا بالاخره عرف جامعه، وقتی شما الان اعلام میکنید که مثلا فلانی حافظ قرآن هست، شما چه فهمتون چیه؟ فهم شما اینه که بخش عمده از قرآن حفظ دیگه، نه اینکه مثلا سوره حمد و قل و ولا اینا رو که خیلی هم ارزشمنده. اگه قرار بود اینا رو حفظ کنن چرا آقا نگفتن 70 میلیون، گفتن 10 میلیون. اگه من می‌خواستم برای حمد و قل و ولا تعیین بکنم، گفتم 70 میلیون ایرانی بعد حفظ باشن، غیر از اونایی که مسلمون نیستن و اینا، بقیه بعد ها حفظ کنن دیگه. خب عرضم به خدمتتون، یه موج سوم متاسفانه هنوزم زنده است، موج سوم. اون موج سوم مخالف میگه که ما واهمه داریم از اینکه حفظ قرآن در کشور ما به جریان بیفته، توجه به مفاهیم قرآن یا توجه به اهل دل علیهم السلام کفول کنه. ظاهر این میگن و این حرفو
چرا از... خیلی منافاتی
هم حالا همین دقیقاً ببینید، جلسه پیش آقای احمدی متن بیانات رهبر معظم انقلاب رو خوندن که وقتی میخواستن بگن ما 10 میلیون حافظ میخوایم، اولش فرمودن
چرا
یکی از ابزارها و راههایی که تدبر در قرآن رو حاصل میکند حفظ قرآن است. ولی من این جمله رو از بعضی از مسئولین شنیدم که میگن ما میترسیم در دستگاه ما حفظ قرآن چرخش به چرخه، تدبر در قرآن بخور زمین. من هرچی فکر کردم، خودم توی جلسه این آقا این حرف رو زد، البته الان دیگه مسئول نیست ولی موقعی که بود، من هرچی فکر کردم که خدایا این چه معنی و ترجمه و تفسیر از حفظ و چه تفسیر از تدبر تو ذهن ایشون هست که این دوتا با هم تناقض پیدا کردن. وقتی میریم تو عمل کرده دستگاه میریم این فکر هنوزم هست. مثلا میگن اولویت ما مفاهیم قرآنه، خیلی خوب، کسی هم حرفی نداره، ولی ما معتقدیم حفظ قرآن یک مسیر بسیار نزدیکی به فهم معانی است. من معتقدم قبل از اینکه قرآن رو حفظ کنن و بعد از اینکه قرآن رو حفظ کردم، قطعا بعد از حفظ در تدبر در آیات قرآن در واقع موفق ترم، اگر بخواهم، اگر اراده بکنه یک حافظ قرآن که در قرآن تدبر بکنه. البته اینجا بحث خیلی هست و اون اینکه چه روشی از حفظ، که ما روش داریم، یعنی ما روشی توصیه میکنیم در دوره تربیت معلم و مدرس و فلان که حفظ قرآن همراه با فهم معانی باشه. پس بنابراین تناقضی بین این دو نیست، یعنی واهمه وجود نداره. و اون کسانی که فکر میکنن اگر ما قرآن حفظ کنیم مثلا از مسیر اهل بیت خدای نکرده مثلا جدا میشیم، اینم باطله. اولا اهل بیت ما علیهم السلام همه حافظ قرآن بودن، همه استنادات و استشهادات قرآنی دارن، روایات متعددی از خود حضرات ائمه علیهم السلام داریم در حفظ قرآن. و بعد هم مقام معظم رهبری که دیگه آشنا به این حوزه است، وقتی دارن میگن ما 10 میلیون حافظ میخوایم، ایناش که حل شده که. ولی متاسفانه این افکار هست، این در جامعه هست که متدینین ما هستن. اگر همین افکار در واقع پاسخ داد، اقناع، ما به یک اقناع و در واقع استدلال های قوی در حوزه حفظ قرآن نیازمنده. یعنی باید با جوانان ما، با نوجوانان ما، با بزرگترهای ما، با افراد خاص، افراد فرهنگساز جامعه ما در حوزه دین ما بشینیم گفته بکنیم و این رو پیدا کنیم.
خیلی ممنون.
بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت های قرآنی کشور در انعکاس.
آیه چاوشی، شما حالا خودتون دیگه کننده این کارین، متولی هستین، مدیر مؤسسه هستین و سالهاست تو این عرصه دارین کار میکنین، شما چه موانعی رو داشتین در این راستا؟ یا تو کشور چی میبینین که مانع از ترویج امر حفظ قرآن میشه؟
بله، یکی از موانع جدی در کشور و سطح جامعه عدم احساس نیاز به حفظ قرآن
از طرف خانواده ها.
بله، و افراد جوان ها و نوجوان ها. ببینید در مقایسه با سایر فعالیت های اجتماعی، مثلا یک نوجوان یا جوان، اینکه چرا یک نوجوان میره کلاس های آموزشی مختلف، مثلا آموزش زبان انگلیسی، وقت میذاره، هزینه میکنه، خانوادهش هم پشتیبانی میکنن،
همه نیاز دارن به اینکه برن کلاس آموزش زبان مثلا.
بله، خیلی ها احساس نیاز رو میکنن و براش هزینه میکنن.
بله،
آموزش کامپیوتر، ورزش‌های حرفه‌ای، شقوق مختلفش. اما در بحث آموزش قرآن این احساس نیاز خیلی کمتر اتفاق افتاده. این برمیگرده به اون فرهنگسازی و در واقع قوانینی که وجود داره در کشور. اشاره فرمودن استاد بحرالعلوم، ما یک قانون در مجلس، یعنی یک خط اومده برای حفظ قرآن. حالا اگر ما بیاییم مشوق‌های زیادی رو برای حفظ قرآن در واقع در مجلس داشته باشیم و به تصویب برسه، دولت هم اجرایی کنه، این باعث میشه که خیلی ها نظرشون جلب بشه به حفظ قرآن، هم خانواده ها، هم کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، و بیان به سمت حفظ. این فرهنگ سازی باید اتفاق بیفته. ما اگر این فرهنگ سازی رو داشته باشیم و این احساس نیاز رو ایجاد کنیم، خیلی از مسیر رو میریم جلو و مسیر رو هموار میکنیم. یعنی ما میایم یه موقع مطابق سیستم نظام آموزش پرورش میگیم خب برای حفظ قرآن باید کلاس تشکیل بدیم، انقدر مربی میخوایم، انقدر نمیدونم بودجه میخوایم، فلان میخوایم، اینا رو کنار هم میذاریم، یه عدد رقم خیلی زیادی میشه و این باعث میشه که اصلا نریم سمتش، بگیم خب این امکانات رو نداریم، پس رهاش میکنیم. اما زمانی که ما بیایم این فرهنگ سازی رو انجام بدیم، مثل ماجرای زیارت اربعین، ببینید فرهنگ شده در کشور دیگه، هر کسی از خودش هزینه میکنه، ممکنه یک سال یک نفری که مثلا تمکن مالی زیادی نداشته باشه یک سال بیاد پس انداز کنه برای اینکه زیارت اربعین رو شرکت کنه. همین اتفاق باید برای حفظ قرآن برسه، به این اتفاق برسیم.
چاوشی، چی جوری میشه که بعضی از خانواده ها الان، من حالا بدون اینکه نام ببریم، مؤسسه ای رو ما داریم که من شنیدم که ارقام قابل توجهی از خانواده ها با رضایت خودشون دریافت میکنه برای حفظ قرآن، چطوری اونا میان هزینه میکنن؟ حالا یه مؤسسه، مثلا دو تا مؤسسه این اتفاق افتاده ولی در کشور ما، ولی این فراگیر نمیشه.
بله، ببینید این عمدش به نظر من انگیزه های معنویه در حال حاضر، خب، اما صحبت من همینجاست که ما باید انگیزه های دیگر هم ایجاد کنیم. این اتفاقی که سر مسئله کارشناسی و اعطای مدرک کارشناسی با حافظان کل اتفاق افتاد و شروع شد، ببینید آمارش رو آقای استاد بحرالعلوم میتونن بدن که چه تعداد زیادی ما حافظ قرآن داریم که با همین انگیزه اومدن قرآن رو حفظ کردن که به این مدرک کارشناسی برسن. این یک قانون بود که اتفاق افتاد و انقدر تونست جامعه رو همراه خودش کنه. حالا از این دست کارها اگر ما متعدد انجام بدیم، فارغ از بحث بودجه و نمیدونم غیر و زاله که همش دست و پا گیره، خیلی ما میتونیم خیلی عظیمی از جامعه رو همراه کنیم با حفظ قرآن. یعنی پس این میطلبه هم بحث در واقع کار جامعه شناختی، کار روانشناسی، کار فرهنگ سازی، و از طرفی هم قوانینی که بعد تسهیل کنه و کمک کنه به مسئله حفظ قرآن و یک انگیزه های ایجاد کنه که حافظ قرآن توی سنین مختلف مثل این که میره سراغ ورزش، میره سراغ آموزش های زبان و کامپیوتر، خانواده ها هزینه میکنن برای امر حفظ قرآن همین اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای چاوشی از شما. یه بخش کوتاهی رو به اتفاق شنوندگان عزیز بشنویم و برگردیم.